مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، با سپری شدن یک هفته که اگر به عمر انسان محاسبه شود چه زود گذر است. باز هم من فیض الله قرداش در خدمت علاقمندان این مجله رادیویی با این مطالب هستم. سخن هفته با یک داستان خیلی کوتاه در مورد نابینایی که شماری به قدر و ارزش این نعمت الهی نمیرسند. پارچه شعری از رازق فانی و یادهانی کوتاه از وی. شماری از کشورها می خواهند آثار مولانا جلال الدین بلخی را به نام خود در میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت نمایند. مطلب ارسالی یک شنونده که به ارج گذاری به علاقمندان بخشی از آن را برگزیده ایم. باز هم از کچالو و از این غذای نادار و دارا که خود را به دسترخوان همه جا زده است می شنوید و موسیقی. اما دم نقد توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده و در ادامه سایر مطالب.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش ترمیم و بازسازی مدرسه شادروان سلطان بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی در قریه خواجه غولک ولسوالی بلخ ولایت بلخ به گونه مشترک با ریاست اداره انکشافی صدارت ترکیه یا تیکا کار میکند. به اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و وزیر امور خارجه ترکیه در 20 جولای سال 2010 میلادی به امضا رسید، در نظر است که در ساحه یاد شده در کنار ترمیم و بازسازی مسلکی مدرسه تاریخی، خانقا، ساختمان‌های کتابخانه، چایخانه، ازگاه موترها و سایر بناهای مورد نیاز اعمار شود. به همین منظور منازل در موازی حدود 35 جریب زمین اطراف این آبده تاریخی را به هدف توسعه ساحه استملاک کرد و به باشنده‌های آن در شهرک جدید به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی زمین بدیل در نظر گرفته شده است. امور پروژه مدرسه بهاءالدین ولد حدود 10 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و هزینه آن را جمهوری ترکیه به دوش گرفته است. ترجمه کتاب دی ان وای یا نماینده یا فرستاده زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص ایالات متحده در افغانستان و عراق، به بازار عرضه شد. در این کتاب زلمه خلیلزاد در مورد چالش‌ها در مسیر دولت‌سازی در عراق و افغانستان و رول آمریکا بحث صورت گرفته و بحث در مورد افغانستان از کنفرانس بن آغاز و تا مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 را در بر می‌گیرد. با نقل از وبسایت تان، کتاب استازی یا نماینده زلمه خلیلزاد که در 1000 جلد از سوی محترم لطف‌الله لطف ترجمه و به همکاری مالی و تکنیکی کتاب فروشی اکسوس از انگلیسی به پشتو ترجمه شده بود، بعد از عرضه در بازار در 2 روز به فروش رسیده است. شاید این یگانه کتابی باشد که به صورت پرچون در افغانستان در 2 روز به فروش می رسد. یکشنبه گذشته سنگ تهداب مرکز فرهنگی بامیان با حضور سید سادات منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، سفیر کره جنوبی و پاتر سیامک رئیس سازمان یونسکو در افغانستان و مقامات محلی بامیان گذاشته شد. این مرکز بالای تپه چاونی مقابل بودا در مرکز ولایت بامیان اعمار می‌گردد. محمد طاهر زهیر والی بامیان با آژانس خبری باختر گفت کار این مرکز در مدت 18 ماه تکمیل می‌گردد و در این مرکز بخش‌های موزیم، کتابخانه، سالون آموزشی، سالون تئاتر و سایر بخش‌ها در نظر گرفته شده است. ولی بامیان تطبیق ماستر پلان فرهنگی را یک امر ضروری پنداشته که قرار است در این موزیم آثار باستانی بامیان و خارج از بامیان نگهداری و به این موزیم انتقال داده شود. گفته می شود هزینه مجموعی این پروژه 5.4 میلیون دلار بوده که از جمله 2.5 میلیون دلار آن را دولت کره جنوبی و متبقی را دولت افغانستان پرداخت می نماید. ما محمد اشرفانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نظر به درخواست اتحادیه ملی خبرنگاران تمدید میعاد 6 ماه برای عقد جواز فعالیت رسانه ها را از تاریخ 16 ثور الی 16 عقرب 1395 منظور نموده است. خبرنگاران رسانه ها چند پیش در نشستی که با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار گردیده بود تقاضا نموده بودند تا میعاد 6 ماه پرداخت حق الامتیاز و حق التضمین رسانه ها برای یک دوره جدید 6 ماه تمدید گردد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق با قانون متحد بر حمایت از فعالیت آزاد رسانه ها و گسترش آزادی بیان در کشور می باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بینایی هم از نعمت‌های بزرگ الهی است و نداشتن هر حسی از حواس پنجگانه در دیست جانکا و از این جمله حس باصره یا بینایی که به باور بشر شناسان لذایز رنگ و زیبایی و سایر فعالیت‌هایی چون جلوگیری از تصادم بغیر که خود سبب معیوبیت و حتی مرگ می شود وابسته به آن است و از همین رو بینایی را در صدر حواس پنجگانه قرار دادن. وای به حال ما که از این نعمت بینایی هم در موارد ناشایست استفاده می کنیم و حتی در محافظت این نعمت ارزنده نیز بی‌پروا تشریف داریم. در مورد کوری و نابینایی ضرب الامثال زیادی در ادبیات متنوع کشور ما موجود است که از آن جمله مسئله مشترکی است که می گویند کور کور را در تاریکی نیز می یابد و دههای دیگر. ضمن نگارش همین سخن هفته حکایتی در مورد بینایی از نویسنده مشهور استیفن لاکنر با ترجمه علی عبدالهی بیادم آمد که نشر او را در این باب بی مورد ندانستم و این داستان خیلی کوتاه و زیبا از این قرار است. یک انسان نابینا شبی را در خانه دوستش به خوشی گذراند. زمان خداحافظی ترس به دلش را یافت و از میزبان خود خواست که اگر ممکن باشد برایش یک چراغ بیاورند. دوستش با تعجب پرسید چراغ برای چی؟ چشمان تو با چراغ هم نمیتواند راه را ببیند و برای تو تاریکی و روشنی کدام تفاوتی ندارد. مرد کور در جوابش گفت چراغ برای آن بکار است که مردم ببینند که من در حال آمدن هستم و خودشان را از جلو من کنار بکشند. میزبان پذیرفت و چراغی آماده کرد و به دست مرد کور داد. مرد در کوچه در حرکت شد و فانوس در دستش تکان می‌خورد. ناگهان یکی از آبرین با او شانه زد. مرد کور بی تعادل شد و گفت فکرت بگیر، مگر چراغ مرا نمی بینی؟ مرد آبر با پوزش زیاد مؤدبانه گفت نخیر جناب، با تأسف که من هم کورستم. پنجشنبه گذشته اسدالله غضنفر مشاور رئیس جمهور اشرف غنی در امور فرهنگی گفت دولت افغانستان اجازه نخواهد داد که آثار مولانا جلال الدین بلقی به نام میراث‌های فرهنگی کدام کشور دیگر ثبت شود. آقای غضنفر میگوید مولانا شخصیت بین المللی است، اما انحصار آثار وی از سوی سایر کشورها اشتباه خواهد بود. گزارشی در این زمینه را از همکارم نورالله شایان بشنویم.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ثبت مثنوی معنوی من حیث میراث فرهنگی مشترک ایران و ترکیه در یونسکو نگران کننده است و در این زمینه با نماینده یونسکو در کابل گفتگو میکنند. اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که مولانا جلال الدین محمد بلخی و آثار وی متعلق به افغانستان است و حکومت مانع این حرکت ایران و ترکیه خواهد شد.
مولانا جلال الدین بلخی در افغانستان تولد شده، پدرش در افغانستان زندگی میکرد. یکی بعضی کشورها میخواهند که او را و آثار او را افتخارات مختص به خود بدانند، طبعا یک اشتباه است و دولت افغانستان این موضوع را پیگیری میکند.
مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر او مولانا محمد بن حسین خطیبی معروف و بهاءالدین ولد سلطان العلماء از بزرگان بلخ و مرد عارف بود. سلطان العلماء در سال 610 هجری قمری همزمان با هجوم چنگیز خان و مخالفت های زمامداران آن وقت بلخ را ترک کرد و نخست به حج، سپس به بغداد، مکه، شام و سرانجام به قونیه رفت و تا آخر عمر همانجا ماند. مولانا جلال الدین محمد بلخی نوشتن مثنوی معنوی را در 50 سالگی آغاز کرد. این کتاب حاصل پربارترین دوران عمر مولانا است. به تازگی مقام های ایران گفتند که مولانا در قونیه دفن شده است و به زبان فارسی شعر گفته است. بنابراین هم ایران و هم ترکیه شروط ثبت مثنوی معنوی مولانا را در میراث های فرهنگی جهان دارند. اما صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با همدای ترکیهش به روز پنجشنبه در انقره خواستار معلومات در این زمینه شد. وزیر خارجه ترکیه از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی نموده و به مسئولین بخش هدایت داد تا موضوع را پیگیری کرده و ملاحظه افغانستان به عنوان زادگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی را در این زمینه در نظر بگیرند. در همین حال برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی ولسی جرگه از حکومت سخت انتقاد میکنند و تاکید میورزند که باید حکومت در این باره عکس العمل جدی نشان بدهد. عبدالقادر قلاتوال یک عضو کمیسیون فرهنگی ولسی جرگه در این مورد گفت:
اگر ایران بخواهد که مثنوی معنوی را ثبت و مربوط به کشور ایران کنند در یونسکو، یک جفای کلانی به حق مردم افغانستان است و با حکومت افغانستان، وزارت امور خارجه لازم است که در مورد عکس العمل جدی باید داشته باشد.
نجیب الله منل یک تن از فرهنگیان افغان میگوید که مولانا شخصیت جهانی است و محدود به یک جغرافیا نمی شود، اما اگر آثار وی ثبت میراث های فرهنگی جهان می شود و گفته وی این حق افغانستان است.
در سال 2008 یونسکو سال مولانا جلال الدین بلخی را تسمی کرد. در اونجا با وضاحت گفته شد که مولانا جلال الدین بلخی، این به معناست که افغانستان به وقت دانست که نام مولانا جلال الدین به افغانستان نسبت بده.
این فرهنگیان افغان تاکید دارند که اسناد و شواهد مستند وجود دارد که ثابت می سازد مولانا از افغانستان است، نه از ایران و ترکیه. عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون فرهنگی ولسی جرگه و یکی از فرهنگیان افغان میگوید که ایران در طول تاریخ ادعای ناحق بالای میراث های فرهنگی افغانستان داشته است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
رازق فانی را اهل ادب و فرهنگ می شناسند که شاعری با قریحه عالی و افسون بران استاد اقتصاد سیاسی است و در حال حاضر در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی می کند. فانی بیشتر از 4 مجموعه بلند بالای شعر با نامهای ارمغان جوانی، پیامبر باران، ابر و آفتاب و شکست شب را با مجموعه داستانهای بارانه و طنزهای عامر بی‌صلاحیت دارد که نیازی به ستودن مجدد نیست. پارچه شعر صدف او را که بسا مشهور است زیاد شنیده و کیف برده ایم. این پارچه شعر را به آنهایی که نشنیده و یا بی توجه بودند عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشند. با کرشمه نگاهش دل ساده لوح ما را چه بناز می رو باید، چه قشنگ می فروشند. شرری بگیر و آتش به جهان بزن تو ای آه، شرری بگیر و آتش به جهان بزن تو ای آه، ز شراره‌ای که هر شب دل تنگ می فروشد. به دکان بخت مردم کی نشسته است یارب، گل خنده می ستاند غم جنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد به محیط ما، به حدی که خزال چوچه اش را به پلنگ می فروشد. مدتی است کس ندیده گوهری به قلزم ما، که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می فروشد. ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام، ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام. مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد.
از مطالب وارده به مجله فرهنگی آزادی ده توصیه روانی را که سویلا حسنی مؤسسه پوانتون کابل فرستادن برگزیده ایم که همکارم فریبا واحدی برای شما می خواند و آرزوی عملی آن را نیز دارد.
شما را از آگاهان روان آدمی در رای مؤثر برای ایجاد انگیزه در خود را برایتان توصیه می نمایند تا کمک کند از استعدادها و توانایی‌های درونی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. 1. همیشه در آسایش و آرامش نباشید. از اینکه کمی به خود سختی دهید نهراسید. بزرگترین مانع برای رسیدن به استعدادهای درونی همین راحت طلبی است. اتفاقهای مهم زمانی رخ می دهند که شما کم هم تلاش و هم سختی را تحمل کنید. 2. از اشتباه کردن نهراسید. عقل به ما کمک می کند تا اشتباه نکنیم و در نتیجه هزاران اشتباه به وجود می آید. 3. فکر خود را به مسائل معمولی محدود نکنید. سعی کنید بزرگ و وسیع فکر کنید. 4. شاد بودن را در زندگی خود انتخاب کنید. افراد شاد همیشه انگیزه بیشتر را برای انجام امور دارند. شادی حق مسلم شماست و آن را با چیز دیگر عوض نکنید. 5. حداقل 1 ساعت در روز را برای خودشناسی اختصاص دهید. کتاب‌های مفید را مطالعه و یا به موسیقی الهام بخش گوش دهید. 6. به خود یاد بدهید که کارهایی که آغاز کرده اید را باید تمام کنید. بسیاری از ما پیش از پایان یک کار یا انجام یک تصمیم سراغ کار دیگر می رویم. این خوب نیست. همیشه کارهای خود را تمام کنید. 7. در حال زندگی کنید. وقتی در گذشته ها گیر کرده اید یا در آینده که نیامده سیر می کنید، نمی توانید از لحظه های کنونی خود استفاده و تصمیمات درست اتخاذ کنید. 8. خود را مجبور کنید تا زندگی لذت ببرید. لذت بردن بهترین شغل و صفاسازی قلب آدمی است. 9. وقتی درمانده می شوید یا شکست می خورید، هرگز عقب نشینی نکنید. شاید موفقیت در چند قدمی شما ایستاده باشد. 10. همیشه آرزوهای بزرگ در سر بپرورانید. اگر چیزی فراتر از سطح انتظار باشد، همه تلاش می کنند تا آن آرزو و خواسته را برآورده کنند. پس نتیجه این که ناراحتی بزرگ زندگی در رنجی که می کشیم نیست، در چیزهایی است که از دست می دهیم. بنابراین سعی کنید هیچ چیز را از دست ندهید. ما باید همیشه و در هر لحظه آماده باشیم تا بتوانیم کسی که هستیم را قربانی کسی کنیم که می خواهیم باشیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
طبابت هم علمی است متحول، چون مزاج انسان ها روزی موادی را توصیه می کند که مصرف آن در افزایش فلان مرض مضر است، و چندی بعد تجارب و تحقیقات با دلایل قانع کننده ثابت می سازد که این مواد نه تنها مضر نیست بلکه یگانه داروی کاهش این مرض است. و انسان بیچاره که جانور گپ ناشنو تشریف دارد و از 365 روز سال 300 روز را در تحمل امراض گوناگون سپری می کند و به جای آنکه نفس های متعدد خود را کنترل کند در پی داروها و توصیه ها آواره و سرگردان است. و اما طبیبان و متخصصین و دکتران معالج هم استقرار فکری و ذهنی ندارند. بسا دیده شده که یک دکتر در یک مراجعه دوا و غذایی را توصیه می کند و در مراجعه دیگر از آن پرهیز می دهد، در حالی که به توصیه اول مریض با اخذ همان دارو و همان غذا فوق‌العاده مشبوه شده است. از یک کشف تازه حرف می‌زنیم که در مورد مصرف زیاد کچالو و تأثیر آن در پایین آوردن فشار و خون بالا، آن هم در افراد چاق به نشر رسیده. استغفرالله. از نیم قرن بدین سو شنیده ایم که کچالو با پروتئین و غذاییت قویی که دارد انسان را نه تنها چاق می سازد بلکه سبب افزایش فشار خون و کلسترول نیز می شود، و خصوص بریان آن. و اما به نتایج یک تحقیق تازه گوش فرادهید. شکر که آدم هستیم، وگرنه شاخ در می آوردیم. این گزارش تازه را همکارم ویدا برکی برای شما تقدیم می کند.
آیا می دانید که کچالو موجب کاهش فشار خون در نزد افراد چاق که مبتلا به فشار خون بالا هستند می شود؟ از کچالو همیشه به عنوان یک غذای چاق کننده یاد شده، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف روزانه این ماده غذایی می تواند در کاهش فشار خون مؤثر باشد بدون اینکه وزن را افزایش دهد. این تحقیق در دانشگاه پنسیلوانیا و بروی 18 فرد مبتلا به فشار خون بالا که از اضافه وزنی و چاقی نیز رنج می بردند انجام شد و نتایج آن در کنگره کیمیایی آمریکا ارائه گردید. فشار خون سیستولیک یا مگزیمم و دیاستولیک یا منیمم به این افراد به طور منظم مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از مصرف کچالو میانگین فشار خون دیاستولیک 4.3% و فشار سیستولیک 3.5% کاهش یافت، در حالی که هیچ گونه افزایشی در وزن افراد این گروه مشاهده نشد. کچالو بیشتر از سایر سبزیجات از رژیم غذایی افراد دارای اضافه وزن و چاق حذف می شود، زیرا این باور در میان مردم ایجاد شده که به دلیل کربوهیدرات بالای کچالو باید از مصرف این ماده غذایی احتیاط شود، در حالی که اگر کچالو سرخ نشود و بدون مسکه، مارگارین، قیماق و مایونیز مصرف شود تنها 110 کالوری انرژی از هر کچالو به بدن می رسد. اما در مقابل بسیاری از مواد مغذی از جمله ویتامین ها و ترکیبات شیمیایی مفید تامین می گردد. برای انجام این تحقیق نیز از کچالوی پخته شده در داش استفاده شد. نکته مهم در این مطالعه این بود که در کچالوی سرخ شده و چپس به دلیل اینکه با حرارت بالا و روغن زیاد آماده می شود، بسیاری از ترکیبات مفید تخریب شده و تنها نشایسته چربی و برخی از مواد معدنی باقی می ماند. استفاده از روش بخارپز و همچنان فر یا داش بهترین روش طبخ کچالو بوده و مواد مغذی آن را حفظ می نماید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
شنونده‌های محترم رادیو آزادی، خرسند شدیم که در این ماه مبارک رمضان دمی با ما بودید. این برنامه با نشر بخشی از آهنگ قوالی استاد نصرت فتی علی خان به پایان می‌رسد. تا هفته ای بعد و برنامه دیگر، الله مددگار.
نمیدانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او نمی دانم کجا رفتم ماما آشنا گشتم ز جان و دل فدا گشتم فنا گشتم فنا گشتم نمی دانم کجا رفتم غلام روی او بودم اسیر موی او بودم غبار کوه او بودم نمی دانم کجا رفتم قلندر بو علی هستم بنام دوست سرمستم دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم نمی دانم I'm not afraid.